سلام علیکم، صدا هست؟ گروه یک و گروه دو. ممنون. گروه دو هم بفرمایید.
سلام.
بسیار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 140 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام. در مباحث کتاب شریف مکیال رسیدیم به ابتدای حرف تا. اگر نکته ای ابهامی، فرمایش ویژه‌ای هست که بزرگواران صلاح می‌دانند نسبت به عرایض جلسات قبل و کتاب مکیال یا مطالبی که عرض شده بفرمایند، می‌شنویم، استفاده می‌کنیم. اگر سوال باشه سعی می‌کنیم پاسخ بدیم. اگر مطلب خاصی نیست بحث رو شروع. انشالله مطلبی هم نیمه کاره نمانده که بخوام عرض بکنیم دیگه. اگر هست بفرمایید. خب الحمدلله رب العالمین که حسابی نداریم. انشالله که به دهکار و مدیون شما در آخرت هم نباشیم. حرف تا، طهارت زمین از ستم به وسیله آن حضرت. آغاز بفرمایند. یکی از بزرگواران روایتی که در ذیل این مطلب آمده است رو برای ما بخواند. سرکار خانم امینی هم برای بخش بعد آماده باشد. بفرمایید سرکار خانم اسخری. سلام علیکم. خواهش میکنم.
حوالت زمین از ستمت و بیری آن هستد. در کمالتی از امام صادق علیه السلام روایت از که فرمودند خداوند تبارک و تعالی شهادت میداد 14000 سال پیش از ستمت خلقها پدید که آنها ارواح میهستند. از شدیان رسول الله که 14 کیان است؟ فرمود محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین و امامان از فرزندان حسین و آخرین آنها قائم است که به صفت قد بشد کامل بودند. آن پاک در جا را می کشد و زمین را از هر جنی ستم و ظلمی پاک می کشد.
بسیار ممنون. صدای فرزند شماست خانم اسخری؟ نه، خواهش میکنم، دعاشون میکنیم انشالله خدا ایشون را یاوران امام زمان قرار بده. خیلی ممنون. خب روایت بیان کننده مطالب مهمی است، از جمله این که خلقت ارواح اهل بیت علیهم السلام را اشاره میکنند که 14000 سال پیش از خلقت خلق آفریده شد. یکی از انواع پاسخگویی به سوالات کسانی که در برابر این قبیل مطالب ابراز شگفتی می کنند را که در طول جلسات آموخته اید بفرمایید. اگر کسی این روایت رو شنید ابراز شگفتی کرد و بعد خدای نکرده خواست انکار کنه، یکی از روش های پاسخ به فردی که دچار شگفتی می شود چیست؟ سرکار خانم اعظم نادری.
سلام علیکم.
سلام علیکم. اگر این روایت رو برای کسی خواندید، ابراز شگفتی کرد از اینکه عجب 14,000 سال پیش از خلقت خلق شما چگونه با او گفتگو میکنید؟ اولا این مطالب ارتباط به اینکه حتما در جلسات قبل بیان شده باشد ندارد. فارغ از مطالب جلسات، سوالمون اینه که شما احیانا چه واکنشی نشان میدهید؟ شما میگید احتمالاً به چیه خدا برمیگرده؟
نه احتمالاً، نه حتماً، حتماً از قدرت خداوند.
خب فرد مقابل شما ابراز شگفتی کرد، شما فرض کنید اون فرد منم، الان چی به من میگید؟ من منکر نشدم و حرف بدی هم نزدم، ابراز تعجب کردم، گفت یعنی چی؟ چطوری ممکنه؟ شما چی میگید به من؟
نمیدونم حقیقتش
رو. خب باید یه خورده تو این زمینه ها عملیاتی فکر کنید، یعنی با فرض اینکه شما جلسات رو منظم تشریف داشتید، حالا هر تعداد جلسات، و با فرض اینکه مطالب رو هم پیگیری میکنید، ما باید بتوانیم از مطالبی که میخوانیم دفاع کنیم و بتوانیم در مقام نشر نکته های دقیق اون برای دیگران بر بیاییم. از این جهت من سوال میپرسم، نه که مثلا بخوام شما دوچار چالشی بشه، ولی اگر زمینه این چالش این باشه که شما اینها رو در ذهنتون بپرورونید که اگر مواجهه با سوال شدیم ما چگونه احتمالا پاسخ میدیم، چه بسا چیزی که به ذهن شما برسه از ذهن فرد دیگری نگذرد و این رو ما یاد بگیریم. بنابراین یه خورده تأمل کنید. خیلی ممنونم که میکروفونتون روشن کردید و پاسخ دادید. سرکار خانم فاطمه نادری اگر لطف کنن ببینیم چی به ذهن ایشون میرسه. خانم نادری اگر کسی ابراز تعجب بکنه شما چی با او گفتگو میکنید؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید من فکر میکنم که اینجوری باهاش مواجه میشم که مثلا قرار نیست که همه چیزایی که توی دنیا هست ما سر در بیاریم. یه سری چیزا هستش که خب من متوجه نمیشم ولی حکمتش رو درک میکنم، ولی هست، ولی نمیتونم منکرش باشم.
من اون قسمت اول صحبت شما رو مستقل بیان میکنم. ببینید بعضی مواقع فرد به ما معترض میشه، گاهی اوقات رد میکنه. من برای اینکه یه نوع دیگری را در واقع در پاسخ جستجو بکنیم گفتم نه چیزی نگفته، ابراز شگفتی میکنه. پاسخ شما در قسمت اول مناسب بود، یعنی شما میتوانید بگید که خب اینم مثل بقیه چیزایی که ما نمیفهمیم، خیلی هم طوری نمیشه، میتونه خیلی حقایق دیگه هم در عالم وجود داشته باشه که ما نفهمیم. یعنی شگفتی او به انکار منتهی نمیشود، ولی شگفتی او جواب میگیره. از یه چیزی تعجب کرده، شما میگید مگه همین تنها چیزه که ما ازش سر در نمیاریم و نمیفهمیم. ببینید الان این ربط به حکمت خدا نداشت، گرچه هر آنچه از خدا صادر میشود حکیمانه است، ولی این ارتباطی به حکمت خدا نداشت. یعنی همون پاسخ ساده اولیه شما میتواند به فرد یه احساس آرامشی بدهد، ولی گاهی اوقات ما ممکنه یه واکنشی نشون بدیم یا یه جوری برخورد بکنیم که فرد احساس آرامش نکنه یا خدای نکرده جسور بشه. مثلا یکی از اشتباهات ما در مدل پاسخگویی ممکنه چجوری باشه خانم نادری که فرد رو جسور کنه و یا مثلا به رد روایت بپردازه؟ چجوری اگه برخورد کنیم ممکنه اینجوری کنه؟
والا راستش مثل این که یه دلائلی بیارم که خدا سر در نمیارم ازش بترس، یا بگم که این حرفی که شما میزنید این مثلا مخالف قدرت خداونده، چرا تو قدرت خداوند رو کم میگیری؟ از این جور صحبت.
آفرین. یعنی ببینید مثلا من برگردم بیا. دوباره ما یه روایتی خوندیم. شماها از در انکار برآمدید. یعنی بنده خدا اصلا انکار نکرده ها. ولی من او رو در موضعی قرار میدم که انکار کنه. این در بحث تبلیغ مضر به مسیر دفاع از حریم اهل بیت. از این نکته استفاده کنم، باز این تذکرات در جزوات شما نمیدونم کجا جا میگیرد، ولی اینا رو باید بهش فکرم بکنید، یعنی باید روش تأملم بکنید، باید در نمونه های مشابه هم خودتون رو قرار بدید. حتی گاهی اوقات دادم احساس میکنم مثلا فلانجا من اگه اون برخورد نمی کردم خوب بود، این همین مصداق همینیه که امروز مثلا با هم رو کرد. ببینید در بحثای اعتقادی گاهی اوقات طرف مقابل صراحتاً انکار نمی کنه چیزی رو، ولی من انقدر در فکر او کنکاش میکنم که او رو به انکار می اندازم. شما می دانید طبق برخی از فتاوای صاحبان رساله، برخی از اعتقادات در حیطه عرفان و یا گاهی فلسفه، اینها فرد رو از حیطه ایمان خارج میکنه. یعنی در رساله فارسی، نه رساله هایی که مثلا عربی باشه یه جمله یه گوشه بنویسن کسی نفهمه، نه در رساله فارسی مثلا برخی از صاحب رساله ها فرمودن که اگر فرد چنین اعتقادی داشته باشد جزء مثلا افرادی است که به اصطلاح حکم طهارت بر او جاری نیست. خب حالا ما به تعداد زیادی افرادی داریم درس خوانده آن مکتب یا مریدان یک آقای یا چند صاحب نامی که اعتقاداتشون همینه و اینها هم پیرو به او هستند. الان که ما رفتیم خونشون یا آنها که آمدن منزل ما، اصلا صحبت به اینجاها نمیرسه. خب ما یه مراوده عادی داریم، نماز که میشه نمازشون میخونه، مثلا اگر روزه باشه روزه با هم دیگه میدیم، اگر جشن باشه اسد الله ایامکم میگیم تمام میشه. اما یه موقع من هی کنکاش میکنم، میگم ببخشید دقیقا اعتقاد شما در فلان موضوع چیه؟ یه خود نزدیکترش میکنم، دقیقا اعتقاد شما در اون یکی موضوع چیه؟ یعنی طرفو میرسونم به اونجایی که استکانش هم خدا نکرده بعد آب بکشم، بعد همچین یه نفس راحت میکشیم. ما نباید افراد رو به این مرزها نزدیک کنیم. در مقام تبلیغ ما گاهی باید اون چه که صحیح هست برای افراد بیان کنیم، ولی نباید در باورهای اونها کنکاش کنیم. نباید فرد رو در مقابل مکتب و مذهب قرار بدیم. باید سعی کنیم او رو به عنوان یکی از کسانی که مثل ماست ولی داریم با هم تبادل اطلاعات می کنیم قرار بدیم. گاهی اوقات علت عدم ورود به بحث های اجتماعی ریشش در همین فکر صحیح هست. تو مباحثات اعتقادی ما الان همه شیعه، همه اعتقاد به امام زمان داریم، همه باور به حقانیت امیرالمومنین داریم، ولی در مسائل اجتماعی گاهی برخی از افراد یه جوری با مخاطبشون عمل میکنن که ببین اگر تو مثلا این جمله رو میگی پس تو منحرفی و در مقابل شیعه علوی ایستادی. سریع برچسب شیعه صفوی بر افراد زده میشود، متهم می شوند، از خط باورمندی به اعتقادات اصیل شیعی خارج می شوند. طرف میگه آقا به نظر من مثلا لیست الف بهتر از لیست به اصل در مسائل اجتماعی، مثلا تو مسجد محلمون خوبه که لیست الف مثلا نظافت مسجد رو بر عهده بگیره. میگیم اگر تو اینجوری هستی پس اینجور هستی، پس اینجور هستی، پس خدایی نکرده، حالا این تعبیری که میگم البته برگرفته از یک سخنرانی هم هست، پس تو در رو در روی خاتم الانبیا ایستادی. بابا سوال داره، شبهه داره، در یک جزئی از مسائل اجتماعی تفاوت نظری داره. ما نباید کاری کنیم که افراد احساس کنند که اونها دیندار نیستند. ما میگوییم ممکنه یه فردی اعتقادات خوبی داشته باشه اما خدای نکرده پوشش خوبی نداشته، اخلاق خوبی نداشته باشه، چه میدونم در حلال و حرام مالیش مثلا بعضی توجهات نکنه. سری نباید او رو به عنوان غیر مؤمن، غیر متدین خارج کرد و او رو در مقابل دین قرار داد. این که دیگران چه میکنن، گذشتگان چه کردن، آیندگان چه خواهند کرد، الان مسئولیتش بر عهده بنده نیست. من الان آنچه که میدانم صحیح هست به شما عرضه میکنم، اگرم جایش غلطه من راه نمید. تو رفت آمدهای فامیلی، در ایام تعطیلات، در ایام میهمانی ها، در ایام ماه مبارک رمضان و افطارها انشاءالله، حتی اگر دیگران به خاطر پوشش شما، به خاطر رفتار شما، به خاطر باورهای شما یه خط دور شما کشتن، گفتن شماها از ما نیستید، لزومی نداره ما اون جمله رو تایید کنیم، میگیم ولی تو از مایی. ما و او نکنید. ما همه معتقدان به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هستیم، الحمدلله. حالا تو دستت لاک داره، من دستم لاک نداره، من نمازم انشالله درست میکنم، تو توجهت کافی نیست، ولی من الان تو را از حیطه باورمندان به امام زمان خارج نمی کنم. وقت همینجا شما نگاه میکنید ببینید اگر با یک فردی شروع کردید به سخن گفتن از محبت امام زمان، از لطف امام زمان، میبینید اشکش هم جاری میشه، میگه مثلا برمیگرده میگه خاله اگر اینجور نبود من الان با امام زمان مثلا با همدیگه رفته بودیم پیکنیک، حالا با ادبیات خودشا. یعنی شما یک صدی که او بین خودش و محبت امام زمان میبیند رو برمیدارید. گاهی زبان ما در دعوت دیگران به دین زبان شیرینی نیست، اصلا دنبال مقصر اکنون پیشین و پسین نگردید. من میکوشم هر نکته ای رو که فهمیدید سعی کنید اجرا کنید. افراد دیگه 140 جلسه در زندگی با ما از شرکت نکرد، خیلی خوب شرکت نکرد، من که او را از اعتقادات خارج نمیدانم، من موظفم اتفاقا به عنوان کسی که ساعتها پای درس امام زمان سلام الله علیه و روایات مربوط به حضرت نشسته است، موظفم کاری کنم بین او و محبت صاحب الزمان یک ارتباط بهتری برقرار شود، او مزه محبت مولا را بچشد. به تعبیری که در یکی از مباحث پیشین داشته ایم و فایلای صوتیش هم در سایت هست، مشق محبت امام زمان را بنماید، مشق کنه، تمرین کنه، سعی کنه با امام زمان جور دیگری رفتار کند. امام زمان برای اون گروه، برای اون حکومت، برای اون رسته، برای اون افراد نیست، امام زمان امام همه ماست، همه ما پای سفره امام زمان، و هر کس احساس کرد که پای سفره امام زمان است باید به قدر توانش قدردانی کند از امام زمان. نکته رو مرور کنم، در روایت شریف از امام صادق علیه السلام یک فردی الحمدلله الذی هدانا لهذا، مثل ما وقتی روایت رو میخواند میگه اصلا چیز عجیبی نیست، مثلا اهل بیت مقامشون، جایگاهشون در دستگاه خدا متعال بسیار برتر و بالاتر از آن است که ماها عقلمون و هوشمون بهش برسه، خداشون. اما دیگران معلوم نیست در این نقطه باشن به هر دلیلی. فردی را برمیخورم، نه انکار میکند، نه توهین میکند، نه برخورد بدی میکنه، تعجب میکنه. منه معتقد گاهی با رفتارم رو از حیطه دین خارج میکنم. اصلا یه کاری میکنم که بگه بابا اصلا قبول ندارم. این کلام رو بس دادم، گفتم در ارتباطات اجتماعی، خانوادگی، فامیلی، دوستانه ما نباید افراد رو از باورهای اولیه‌ای که دارن دور کنیم، بلکه باید باورهای اولیه‌ای که دارند رو براشون زنده کنیم. ببینید خواهرزاده شما همونی است که تو مراسم روزه مادر بزرگش و مادر شما می آمده کمک می کرده، حالا از روزه فاصله گرفته، حالا پوششش نامناسب شده، حالا اعتقاداتش خراب شده، حالا کانالهای ماهواره‌ای جایگزین باورهای او شدن، اونهایشون که منحرف کنندن. خب حالا الان من باید این تلخیها و کجیهای او را پررنگ کنم یا بیام او رو در اون فضای صمیمی گذشته قرار بدم؟ هیچ هم به معنای این نیست که من از باورام عدول کردم، هیچ به معنای این نیست که من باورهای او رو تایید کردم، هیچ به معنای این نیست که ما هر دو الان به اندازه هم در درگاه امام زمان مثلا مقربیم. نمیدونیم، او جلوتره من جلوترم، ولی ظاهرش این است که خب اگر اعتقادات او خراب باشه یعنی از حضرت فاصله گرفته دیگه، اینو که نمیتونیم منکر بشیم اگر اعتقاداتش خراب باشه. ولی اصلا من وارد این حیطه ها نمیشم، من او رو دعوت میکنم به آنچه دارد، با تذکر قشنگ، با دعوت قشنگ، با بیان شیرین. اینا بعضیش هنر میخواد، باید به آدم توفیق رو هم بدن که آدم بتونه اینگونه عمل کنه. شیرین زبانی برای شوهر ارزشمنده، ولی حالا شیرین زبانی برای نمیدونم نوه خواهر نمیدونم دوستمون خیلی لزومی نداره. اون انرژی که میخواد اونجا بذارید برای اینکه اونم بگه مثلا خاله چقدر بامزه بود، اون شیرین زبانی رو بذارید خرج امام زمان کنید، خرج امام زمان کنید. در اینجا این سخن رو بهانه ای قرار میدهم برای یک تکلیف، تکلیف برای هم کسانی است که این آخرین جلسه شونه که ما خدمتشون هستیم در ذیل جلسات زندگی با امام حسن اسلام، هم برای کسانی است که اولین جلسه است که خدمتشون هستیم در ذیل نام امام زمان، مال یک هفته و دو هفته هم نیست. تکلیف سال 1401 هجری شمسی است، به یه عبارتی اولین تکلیفشه. ما میخواهیم خود رو موظف کنیم هر شبان روزی، به عبارت بهتر هر روزی که از خواب بیدار میشیم، سحر است الحمدلله، کمی دیرتر است، کمی زودتر است، هر چی، ما میخواهیم خودمون رو موظف کنیم هر روز که بیدار شدیم. این تکلیف رو تا حالا خدمت شما عرض نکردم، به عنوان یه نکته تذکر گاهی تو عرایزم گفتم، ولی هیچ وقت اینگونه بیان نکرد. میخوایم خودمون رو مقید کنیم که هر روز که سر از بستر برداشتیم بگیم امروز برای امام زمان سلام الله علیه چی کار میتونیم، و حداقل در هر روز یک کار برای امام زمان انجام، برای امام. اصلا نیاز نیست که ما فهرستی تقدیم میکنیم، یعنی هر کس خودش باید در عرصه توانمندی ها و شرایط زندگیش نگاه کنه، ببینه که در سال 1401 هر روز اگه بخواد برای امام زمان یک کاری بکنه چکار. یه نفر برم گرم یا من روزی یک صلوات برای امام زمان به سلامتیشون میفرستم. اگر توان شما همین است، اگر هیچ کار دیگه ای نمیتونی انجام بدی، این به یه عبارتی پاسخ یک تکلیف است به خاطر ارزش فوق‌العاده‌ای که سلامات داره. اللهم صل. اما ما دوست داریم این بخش یک کاری برای امام زمان تا جای ممکن معطوف به خدمت به امام زمان، لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیات. نفرمودن اگر من زمان او را درک بکنم می نشینم و برای سلامتی او صلوات می فرستم. اللهم صل علی محمد. اینم نوعی خدمت به امام زمان است، طلب سلامتی برای حضرت از درگاه خدای متعال به برکت ذکر بسیار شریف و ارزشمند صلوات. اما کلمه خدمت یک بار عملی توش داره. خدمت یعنی امروز من می توانم یک نفر را به امام زمان به واسطه یک داستان دعوت کنم یا نه. اون نفر اگه دخترم بود و پسرم بود و برادرزادم بود و همسرم بود، خیلی عالی، خیلی عالی. یک گام، یک خورده دل اینها به سمت امام زمان توجهش بیشتر میشه. اگر ما پذیرفته ایم اجمالا، حالا به بحثای دقیقش کنیم، اگه پذیرفته ایم که فعل ما توجه ماست، یعنی من توجه میکنم به ذات مقدس امام زمان، بچه‌ام رو توجه میدهم به ساعت مقدس امام زمان، همسرم رو متذکر میکنم به ساعت مقدس امام زمان، فوق‌العاده از این کار. این بچه همسرمون هم هست، خصوصا بزرگواران که تو شهرستان هستن و نوع ارتباطات یه تفاوتایی با تهران یا شهرهای گسترده. خب این بچه های مسجد ما هم هستن که میشه. آیا اگر من نتوانستم با کسی تماس بگیرم، اینکه امروز سعی کنم به خاطر امام زمان و برای امام زمان دو تا دل رو به هم نزدیک تر کنم؟ میدونم داداشم با خواهرم ارتباطشون سرده، اصلا نمیخوام الان شما رو وارد یه هیاهوی پرتنشی کنم، ولی گاهی میشود وقتی نام امام زمان سایه میفکنه، شما زنگ میزنید بگید خواهر من میدونم یک کدورتی بین شما و داداش هست، اصلا نمیخوام راجبش حرف بزنیم مقصرشو پیدا کنیم، اما به نظرم میرسه پدرمون امام زمان سلام الله علیه از این فاصله خوشحال نیست. بیا و به احترام امام زمان تو تلاش کن یه گام ما این فاصله رو کم کنیم. حالا چی کار کنیم؟ اینو من وارد مصادیق نمیخوام بشم خیلی جز. این یه کار برای ما زمان، صدقه دادن برای سلامتی امام زمان یه کار بله خوبه، اگر هر روز باشد بسیار ارزشمند، شکی داشت، اما توان ما بالاتر از اینه، فرصت ما هم کمتر از اینه. من نمیدونم تا پایان سال 1400 میرسم. حالا شما ها که انشالله خدا بهتون طول امیده 1401 تمامشو درک میکنید و بعد وارد 1400 چندم میشوید، شما ها نگاه کنید اگر یک سال منظم 1401 من توفیق صدقه دادن برای امام زمان داشتم. یه بار اون جلسات اولیه عرض کردم، مثلا چه میدونم یه بسته 20 تومانی نو آدم میگیره، روزی یه دونه برگش میده صدا به سلامتی. گاهی اوقات اینو میده دست بچه‌ش، میگه ببین هر روز که از اتاق میاد بیرون اینو بردار بیا بنده اینطور تو صدقه، یادش میده او رو در این مسیر قرار. پس اگر دوست داشتید یه وقت باز مثال‌های دیگری بزنیم، من در جای خودش بهش میپردازم، ولی این رو به عنوان تکلیف یک برای کل سال 1401 و انشالله اگه توفیق پیدا کردید خدا بهتون عمر میده در زمان ظهور امام زمان هم انشالله این خدمت رو میتوانید انجام بدید به شکل آگاهانه تر و عالمانه تر، به لطف حضرت معرفتمون انشالله افزون بشود، عقلمون رشد بکند و بفهمیم راه صحیح و بهتر خدمت چیست و وظایفمون بهتر انجام بدید. تا زمان ظهور حضرت هر روزی و هر دقیقه این لحظه بود یا یک ساعت دیگر یا دو روز دیگر، تا اون زمان فعلا در حد توان و فهم و معرفت و شناختمون عمل میکنیم و سعی میکنیم کارهای درست هم انجام بدیم. روشنه که برای شادی دل امام زمان نمیشود هزینه‌ای خرج آلات موسیقی کرد. روشن. روشن است به اسم امام زمان نمی‌شود کسی را تزیین کرد و در مقابل اجنبی ها قرار داد. به عنوان یک مادر یا پدر. روشنه. به نام امام زمان نمی‌شود سر کسی کلاه گذاشت. روشنه. پس در حد توان و شناختمون انشاءالله تلاش میکنیم هر روز برای امام زمان حداقل یک کار بکنیم. و اگر واقعا بر این کار همت کردید ببینید پایان اون سال قرب شما به امام زمان چقدر با آغاز اون سال فرق کرد. و اگر تونستید اون رو ادامه بدید، یه روزی مثلا یکی از خانمهای جوانتر جلسمون برمیگرده میگه من در سال 1450 هستم و 50 سال است روزی نیست که برای امام زمانم کاری انجام نده باشه. خوش به حالش، خوش به حالش. شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم به عنوان یکی از مشاهیر فقه شیعی و خدمتگزاران مکتب تشیع شناخته می شود. برکات بسیاری هم از وجود او صادر شده است. در دوران جوانی تقریبا و به اصطلاح بلوغ فکری دچار بیماری می شود. انقدر بیماری او سخت می شود که او رو از منطقه‌ای که بوده منتقل می کنند به شهر تهران که مثلا مرکز بوده است و تخصص بیشتری. در تهران هم دکترها او رو جواب می گاهی به هوش و گاهی بیهوش، نیمه اغما مثلا، در خانه افتاده است و متوجه می شود که اطرافیان دارن راجع به بعد از فوت او صحبت می کنند. خب کجا دفنش کنیم؟ چگونه عمل کنیم؟ چه کسی رو دعوت کنیم برای غسل دادن؟ این در همین حال متوجه می شود که خلاصه راه راه رفتنه. حتی میبیند که حضرت عزرائیل سلام الله علیه با تعدادی از ملائکه آمدند برای قبض روح. توی اون حال متوسل میشود به حضرت سیدالشهدا سلام. عرض میکنم که آقا ما این همه رفتیم درس خوندیم نجف تحصیل کردیم، زحمت کشیدیم، سختی کشیدیم، کتاب خوندیم و الان اگر من از دنیا بروم من کاری نکردم، استفاده ای نتوانستم. شما شفاعت کنید به درگاه حق متعال، خدا به من مهلتی بدهد تا من بتوانم از این سرمایه‌ای که جمع کردم و مصرف نکردم استفاده کنم. در همون حال وجود مقدس از سیدالشهدا سلام الله علیه رو می‌بینند که تشریف می‌آورند. به اون ملائکه می‌گویند بروید. 30 سال به اون مهلت داده شد. و عجیب است و جالب است که تمام خدمات مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در این 30 ساله مهلت گرفته به برکت شفاعت امام حسین علیه السلام رخ می‌دهد و بعد 30 سال از دنیا می‌رود. سی سال فرصت گرفته است خواهران، برادران، چند سال فرصت دارید؟ گفتیم جوانتر شما انشالله 100 سال، یه خورده بعضی بزرگترها یه خورده کمتر از 100 سال، 99 سال فرصت دارید. الحمدلله. لو ادرکته لخدمته ایام حیات. نگفتیم 24 ساعت زندگیتان را الان تعطیل کنید، ورق های کتاب الان برای زندگیتون چیده اید را همه رو بزنید کنار، همه رو ورق نو بیارید. اگر توانستید زندگی را به نوعی بنویسید که هر بخشش نوعی خدمت و تقرب جویی به امام زمان سلام الله علیه و شاید خوش باشد. اما الان اینو نگفتیم، گام اولی که گفتیم، گفتیم هر روز از خواب بیدار شدید، سر از بالین بلند کردید، بگید امروز برای امام زمان چه کنم؟ یک کار حد اقل. اگر شب ابتدای سال جدید شمسی، در هر سالی که این فایل را توانستید بشنوید، ابتدای سال 1402 بود، ابتدای سال 1404 بود، شنیدید که یکی از همسایه هاتون نرسید به این سال جدید، یعنی در این مثال و در این قالب بگذاریدش، ملک الموت و ملائکه تحت فرمانش آمده اند، سفره گسترانیده اند، شرایطی قرار داده اند، دفتر و میزانی پهن کرده اند برای اینکه جان او بستانند، او میگوید به من اجازه میدهید من برگردم در دنیا و کاری انجام بدم؟ میگن نه، مهلت تمامه، باید بریم. ولی به شما میگویند شما 30 سال مهلت دارید، برید 30 سال کار کنید. 60 ساله جمع ما هم 30 سال مهلت داره، 40 ساله جمع ما هم 30 سال مهلت داره، 15 ساله جمع ما هم 30 سال مهلت داره. 30 سال به شفاعت سید الشهدا ان شاء الله سلام الله علیه، به دعای امام زمان 30 سال همت کنید، روزی یک کار حداقل برای ما. اینها از نشانه ها و تجلیات زندگی با امام عصر را می‌دانه. زندگی با امام عصر یعنی حالا اگه کسی خواست جایی بنویسه، کسی خواست علائمی برای یادآوری برای خودش داشته باشه، کسی خواست به یه شکلی برای خودش مشخص بکنه، هر جوری، هر جوری، خدای نکرده اگه یه روزی هم آدم یادش رفت جبران کنه، یه روز بعدش بگه دو تا کار برای ما. خلقت ارواح قبل از ابدان از مباحثی است که در بحث خلقت راجع به اون سخن گفته می شود و اینجا الان من مبسوط سخنی نمیگویم. برخی اعتقادی متفاوت از این دارن. ما سعی میکنیم اعتقاداتمون رو بر مبنای قرآن و روایت بگیم. از نکته های مهم دیگر این روایت این است که هم به وجود مقدس پنج تن آل عبا سلام الله علیه مجمعین اشاره شده، هم به این که امامان از فرزندان امام حسین علیه السلام هستند و اشاره به آخرین اونها، سید الاوصیا امیر المؤمنین، خاتم الاوصیا امام زمان سلام الله علیه. و نکته پایانی این روایت اشاره به کشتن دجال است. خب راجب دجال چه میدانید؟ چه شنیده اید؟ دجال کیه؟ چیه؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
دجال یک شخص یا شخصیتی هست که یکی از علائم قبل از حضور امام زمان حضور این حالا فرد یا شخصیت هستش
مثبت یا منفیه؟
100% منفیه.
منفی. راجع به دجال ما زیاد میدونیم، کم میدونیم، چی میدونیم؟
میدونم که تو خیلی از روایات اومده که مثلا یه اتفاق رو مثلا یه اتفاق مثلا دجال میاد بعد این اتفاق میفته. خیلی اسمش زیاد اومده تو روایات ما تحقیق نمیدونیم که چی هست ماهیتش چیه.
فرض کنید که ما فهمیدین که دجال فردی است یا چیزی است با فلان مشخصات. خب آیا خروج دجال از حتمیات پیش از ظهور است یا نه؟ ما علائم پیش از ظهور را به چند دسته میتونیم تقسیم کنیم؟
من این پرسو نمیش بدم اگه خداوند اراده بفرماید ممکنه همون علائم حتمی هم این رو از بزرگان شنیدم ممکنه همون علائم حتمی هم خدا اراده نفرماید که انجام میشه ولی دو دسته گفتن علائم قطعی و حتمیه و علائمی که ممکنه اتفاق بیفته یا نیفته. 5 تا علائم به عنوان حتمیات دجال حالا هشتاش رو دادن بیاد. یکیش خصف بلده بود، یکیش خروج صوفیانی بود، یکی هم نفس زکیه که بین دوش و مقام فکر میشن تنظیم شدن بود. اینا دوست حتمیات بود ولی علائم دیگه این میتونی که مثلا زنان لباس مردان رو بسن میکنن یا مثلا چه دیگه میشه در آخر زمان ماشون رو چه درست میکنن یا که اتفاقات میفته اینا ممکنه پیش نیاد ولی اون 5 تا علامه.
خب حالا جهت اطلاع و توجه بزرگواران علائم پیش از ظهور امام زمان سلام الله علیه، خیلی ممنون خانم لطف کردین که پاسخ دادین. علائم پیش از ظهور امام زمان سلام الله علیه رو به دو دسته کلی علائم حتمی ظهور و علائم غیر حتمی تقسیم میکنه. علائم حتمی و علائم غیر حتمی در کتابهای عالمان توضیحات مختلفی راجبش داده شده، نه توضیحات گسسته و نامربوط به هم، بلکه در توضیح این علائم اندیشمندان و محققان در این عرصه سعی کردند اینها رو توضیح بدهند که یعنی چی علائم حتمی، یعنی چی علائم غیر حتمی. علائم ظهور در کتب پیروان سقیفه تحت عنوان الملاهم و الفتن ذکر شده است. اساساً حجم زیادی از روایات مهدویت خصوصاً در کتب پیروان سقیفه مربوط به علائم ظهور است. بنابراین حتی کسانی که منکر مهدویت هستند در اونها منکر علائم ظهور نیستند، ولی اون رو به عنوان یک پیشگویی میپذیرند، اون رو با امام زمان و مهدویت مرتبط نمیدانند. ملاهم با هی جیمی، الملاهم و الفتن. ملاهم تقریبا معنی چسبیده میدهد. حوادثی است که اهل بیت علیهم السلام پیشگویی کردند که اینها نزدیک به ظهور رخ میدهد. فتن هم که یعنی آزمون ها و آزمایش ها. تحقیقی که بزرگواران انجام میدهند در فاصله‌ای که تا جلسه بعد داریم این است که تحلیل مرحوم صاحب مکیال از علائم حتمی و علائم غیر حتمی ظهور امام زمان علیه السلام چیست؟ مرحوم صاحب مکیال و کسان دیگری در موضوع مهدویت راجع به این تعبیر کار کردند، برداشت رو ارائه دادند. ما همچون در خانش کتاب مکیال هستیم، میخواهیم به عنوان گام اول ببینیم که مرحوم صاحب مکیال در این زمینه چه تحلیلی ارائه کرده است. حالا اگر بزرگواران خواستن برای خودشون تحلیل رو بنویسن، خواستن حفظ کنن، خواستن با هم مباحثه کنن، خواستن در کتابشون علامت بگذارن، منتها این رو به این شکل کار بکنن که این تحلیل صاحب مکیال است. ما انشالله در گام بعد و فرصت بعدی که به این موضوع بپردازیم تحلیل دیگری رو هم عرض میکنیم. حالا اگه شد چند تا تحلیل رو، ولی فعلا بنا دارم یه تحلیل دیگر رو هم بگم و این دو تحلیل رو هم با هم مقایسه میکنیم. شما از هر دوش هم مکتوب داشته باشید، بعد مستندات هر کدام رو هم بررسی میکنیم ببینیم احتمالاً کدام یک از تحلیل ها بهتر است، متقن تر است، صحیح تر است و یا نه، مثلا همپوشانی دارد یا یک نفر یک تحلیل دیگر رو میتونه رد بکنه. اینو با هم دیگه بررسی میکنیم. پس فعلا در این که ما علائمی داریم حتمی و غیر حتمی عرض کردیم. تو حتمیات روایات خاص داریم. یکی از روایت ها 5 علامت حتمی رو بیان کرده، 3 روایت دیگر هم 3 علامت حتمی دیگر رو بیان کرده. علائم حتمی جمعاً 8 مورد است. علائم غیر حتمی به این معنا نیست که اینها رو غیر حتمی نامیدند، بلکه چون اینها رو از حتمیات ننامیدند عموماً به عنوان علائم غیر حتمی نامیده شده که احتمالاً در کنکاش در روایات به بیش از 300 مورد برسن. حالا اون بخش روایات مربوط به علائم حتمی هم ممکن از زمانی تحقیقایی بشود، روایتی جستجو بشود، روایتی مورد دقت قرار بگیرد، مثلا فرض کنید اون رو بکنن 9 تا، یعنی یه مورد دیگه هم بهش اضافه بکنن. ما اینو بابشو الان بسته نمیدانیم، بالاخره این وابستگی به تفحص است، ولی فعلا ما با 4 تا روایت روشن میتوانیم 8 علامت حتمیه رو برای ظهور امام زمان سلام الله علیه بیان کنیم. خب یک اشتباهی که وجود دارد در بحث علائم ظهور که به مناسبت‌های اشاره کردیم، اینجا هم به همین مناسبت یک تذکر میده. علائم ظهور اگر به نیکویی در جامعه شیعه تبیین بشود میتواند به عنوان یک موضوع امید بخش برای مؤمنین مورد استفاده قرار بگیرد. به هر حال مؤمنین تا زمان ظهور فاصله زیادی رو در طول تاریخ طی کردند. از عواملی که اونها رو نسبت به این موضوع امیدوار میکنه اینه که گاه گاهی علائمی رخ میدهد و این شور و امید دوباره در دلها به غلیان می آید. این یکی از حکمتهای بیان علائم ظهوره. در همین عمر کوتاه بنده و امثال بنده گاهی مواردی پیش آمده است به کشته شدن یک نفری یا مرگ یک نفری یا به ویران شدن یک منطقه یا به آشوب در جای دیگری، نشانه هایی که در روایات بیان شده است مورد توجه قرار گرفته، دلها رو به سمت امام زمان برانگیخته است، دلها رو به سمت اون وجود مقدس دعوت کرده است. اما مشکل بیان علائم ظهور چیست؟ مشکلش این است که اگر این مطلب به خوبی به مردم منتقل نشود و آموزش داده نشود، جامعه دنبال علائم ظهور است نه دنبال امام زمان. خیلی سال پیش، خیلی من بچه تر از الان بودم، میگفتند که در مثلا سپاه فلان کشور یه نفری پیدا شد، اون سفیانیه. بعد تا چند سال مردم سفیانی رو حضور غیاب میکردن، سفیانی اومد، سفیانی نیومد. یعنی اصلا انتظار امام زمان تبدیل میشود نعوذ بالله به انتظار سفیانی. فرض بفرمایید راجب دجال، اگر راجب دجال چنین صحبتی را کرده باشند که باز نمونه هایی هست و بیان کرده، دجال این شیء است یا دجال یه همچین فردی است، مردم دنبال دجاله. مردم دنبال یمانی هستند، مردم دنبال خراسانی هستند، مردم دنبال هاشمی هستند. بعد فرق اینا با هم دیگه چیه؟ کرسی هایی تشکیل می شود، تحقیق هایی صورت می گیرد، کتاب ها نوشته می شه، مقالات نوشته می شود. اصلا امام زمان سلام الله علیه فراموش می شود. دعای برای امام زمان و فرج امام زمان فراموش می شود. اصلا دیگه بحث دعا کم رنگ می شه. سفیانی آمد یا نیامد، دیروز اومده بود، امروز غایبه. اصلا موضوع دعا کاهش می و این یک آسیب است به اعتقاد صحیح با مبنای شیعه امامیه. به همین جهت پرداختن به علائم ظهور، بعضی ها جلسات متعدد راجع به علائم ظهور صحبت میکنند، دهه ها راجع به علائم ظهور صحبت میکنند، مطالب بسیار درباره علائم ظهور مطرح می شود، مصداقیابی می کنند، این فرد همون فرد است، اون فرد همون فرد است، اون گودی همون گودی است، اون خروش همان خروش است، این مردم رو از مسیر صحیح خارج می کنند و مردم رو به حواشی مشغول می دارند. در حالی که ما وظیفه داریم برای دعا، ما وظیفه داریم برای طلب خود امام زمان، رفتن به دنبال خود شخص شخیص اعلی حضرت امام عز سلام الله علیه، خود امام زمان. و تنها چیزی که ما انتظارش را میکشیم امام زمان سلام الله علیه. و بعدن که راجع به مفهوم علائم حتمی و غیر حتمی صحبت کردیم، باز این موضوع روشن‌تر میشه. حالا در این روایت فرمودن پس از غیبت حضرت ظاهر میشوند، دجال را میکشند. دجال کیه؟ ما ممکنه در روایات مراجعه بکنیم که مطلبی رو بفهمیم، اما ما باید منتظر دجال باشیم، ما باید دجال جو باشیم، ما باید راجع به دجال تحقیق کنیم؟ نه، ما باید در انتظار امام زمان باشیم، شرایطی رو توضیح بدیم. و البته کسانی که وقت تعیین کنند و یا کسانی که مصداق تعیین بکنند، اینها به مشکل میخورند، آنچنان که الان گاهی به تمسخر مثلا بعضی از تعیین وقت کنندگان قدیم را که مثلا درباره یه سالی یه مطلبی فرموده اند، الان به عنوان تمسخر یا ابطال اعتقادات شیعی گسترش میدن. خب این آسیبی است که ما خودمان خورده ایم و خودمان متوجه خودمون کردیم، آسیبی که خودمون متوجه خودمون کردیم. این آسیب به خاطر حرف دیگران نبوده. نباید، باید طبق روایات عمل میکردیم، وقت نباید تعیین میکردیم، نباید به این حرف ها بها میدادیم، نباید نشانه ها رو مصداق میگرفتیم. فرض بفرمایید بین مکه و مدینه قرار است که خسف بیضا صورت بگیره. خب این رانش زمین به اصطلاح امروزی در طول تاریخ چند بار صورت گرفته. حالا این خسف بیضا اون اولیش علائم ظهور بوده یا اون پنجمیش، و یا سال بعدی که الان هنوز نیامده او جز علائم ظهور نمیدونی، و یا 100 سال بعدی که یه دونه دیگه هست و هنوز نیامده اونم نمیدونی. اگر تا اینجا و در ارتباط با این توضیح سوالی هست بفرمایید، ولی تکمیل این بحث رو گذاشتیم انشاءالله بعد از تحقیقی که بزرگواران راجع به دیدگاه مرحوم صاحب مکیال درباره علائم حتمی و غیر حتمی انجام بدن. سوالی هست بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
وقت شما بخیر. باشید.
سلام.
من در مورد علائم غیر حتمی که خب مشخصه، ولی در مورد علائم حتمی همیشه این تو ذهنم بود، یک جمله شنیده بودم مبنی بر این که چون جوهره ظهور بدائیه و هنوز نوشته نشده، پس علائمش هم ممکنه که اتفاق نیفته. من تصورم بر این بود که در واقع علائم حتمی هم ممکنه که اتفاق نیفته. آیا این درسته یا خیلی؟
اجازه بدید که در زمان تنظیم و تکمیل بحث اینو صحبت کنیم.
بله، خیلی مشکل.
انشاءالله، بله. همین قسمتش رو که مربوط به معنای حتمی و غیر حتمی است با هم باید بررسی بکنیم. ضمن این که بالاخره مرحوم صاحب مکیال هم که در این زمینه کار کرده نظرش رو با هم استفاده میکنیم، خلاصش رو بزرگواران بیان میکنن، بحث میکنیم، ببینیم نظر ایشون چیه، حالا نظرات دیگه چی میتونه باشه. وقت بعد میرسیم به اون نکته ای که شما مد نظرتون هست، بعد یا پاسخ داده این توی گفتگوها یا بعد شما طرح میکنید راجع به اون صحبت. من چون این ان شاء الله آسیب اعتقادی ندارد به هیچ زمان دادم و بحث رو کامل نکردم، چون حالا برداشت‌های مختلف ازش اجمالاً میتونه دو سه مدل باشه و آسیب اعتقادی به این معنا نداره، یه توضیح دقیقی لازم داره، به خاطر همین بابشو باز گذاشتم. دیگه فرمایشی اگه هست
بفهم. در مورد بخش اول روایت فرمودین، اگر کسی با تعجب این روایت که بعد از شنیدن این روایت تعجب اون رو باور نداشته باشه، یه بخشی از فرمایشاتتون جلسه من قطع شد، من متوجه نشدم که نتونستم خودم جواب بدم، خواهم الان بدونم که اگر با یه همچین سوالی مواجه شدم چی جواب بدم. آخر مطلب شما متوجه شدم که فرمودید در مقابل یه همچین افرادی خیلی کنکاش راجع به دینشون نباید کرد و یه جوری ما اونو برخورد کنیم که در واقع به لجبازی نسبت به دین اونها رو نندازیم، درسته؟
تعابیر اینجوری به کار بردم، اون تا این تعابیر رو بعد از یه مثال دیگری و بعد از گسترش سوال از حد این روایت گفتم. اگر اجازه بدید پیشنهاد کنم که اون بخشی رو که قطع شده بودید فایل صوتیشو بعدم بشنوید که بحث کامل تر تو ذهنتون باشه.
ممنون. خواهش
می‌کنم. فرمایش دیگری؟ خب کدوم بزرگوار قرار بود روایت بعدی رو بخونن؟ میکروفونشون روشن کنن برای ما بخوان.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید خانم، بخونید.
دو، طلب حقوق ائمه علیهم السلام و مؤمنین و طلب خون آنها. در بهار از امیرالمؤمنین علیه السلام آمده فرمود: قسم به خدا که البته من و این دو فرزندم کشته میشویم و حتما خداوند مرگی از فرزندانم را در آخر زمان برمی انگیزد که خونهای ما را مطالبه می کند. البته او از نظر مردم خواهید می شود تا قبل دلالت از آنان جدا شود. به طوری که جاهلان بگویند خدای را در حال محمد علیه السلام نیازی نیست.
خیلی متشکرم. وقتی جاهلان به این مرتبه میرسند یعنی انقدر زمان غیبت طولانی شده است که برمیگردن میگن خدای متعال به اهل بیت پیغمبر، به موعود گفته شده در نسل پیغمبر نیازی ندارد. در اینجا یکی از حکمت‌های غیبت بیان شده و اون حکمت جدا شدن اهل زلالت و گمراهی از دیگران است، یعنی در واقع از اهل حق، از کسانی که پایدار در مسیر حق میمانه. این چگونه محقق میشود؟ سرکار خانم حسنزاده
سلام
علیکم. سلام. بله، یکی از حکمت‌های غیبت این ارتباطش با غیبت، اونم غیبتی که در اینجا و در این روایت اشاره کردی که اینقدر طولانی میشه تا افراد جاهل برمیگردن چنین حرف میزنن، این چگونه رخ میده؟
ایمان واقعی ندارن و وقتی هم که
حضرت کیا ایمان واقعی ندارن؟
همین جاهلان.
خب
من اینجوری به نظرم میرسه،
بگین حالا نظرتون رو بگین با هم صحبت میکنیم.
اینا چون ایمانشون واقعی، یعنی چجوری بگم، وجدان نکردن این حضور حضرت رو و چون با چشم ظاهری هم حضرت رو نمیبینن، در واقع منکر میشن و شاید این باعث میشه که مثلا از اهل ایمان جدا بشن.
ممنونم. ببینید اون جاهلان گویندگان سخن آخرن. اینجا روایت جاهلان را برابر با اون اهل زلالت قرار نداده، یعنی اولا غیبت حضرت انقدر طولانی می شود که اهل زلالت از اهل حق جدا می شند. بعد گزارش می دهد راجب جاهلان که جاهلان این گونه می گویند. ما الان به اون جاهلان کاری نداریم. تو اون قسمت قبل طول غیبت چگونه می شود باعث جدایی گمراهان از اهل حق بشود، این مورد سوال. فهمیدید اینو؟
بله.
حالا برای درک بهتر این مطلب من خدمتتون روایت میخوانم. متشکرم از اینکه مشارکت فرمودید. روایت سوم از باب 12 کتاب غیبت نعمانی. کتاب غیبت نعمانی ترجمه های مختلفی دارد، بنابراین ممکن است ترجمه ها با هم فرق کنه، انتشارات های مختلفی هم چاپ کرده باشن، صفحات با هم متفاوت باشه، بنابراین من بابش رو میگم و شماره حدیث رو. سلیمان ابن صالح در حدیثی که سند آن را به امام باقر علیه السلام میرساند روایت کرده است که آن حضرت فرمودند دلهای مردانی از شما از این سخنتان روی در هم می کشد. یه عده‌ای از مردم هستن، من این توضیح همه ها ترجمه روایت همون جمله‌ای بود که گفتم، دلهای مردانی از شما از این سخنان روی در هم می کشن. توضیح این که یه عده‌ای از مردم هستن سخنان حق و دقیق اهل بیت سلام الله علیه اجمعین رو نمی توانن در ابتدای بیان و در اوج مطلب هضم کنن و درک کنن. حضرت دارن یک راهکار تبلیغی که ما هم البته زیر سایه حضرت چیزی شبیه به این رو در جلسات دیگری عرض کرده ایم، نوع دیگرش رو هم در این جلسه اشاره کرد. حضرت می فهمن که ابتدا یه مقداری در اختیارشون بگذارید از مطالب ما، بعد اینها که به این مطالب اقرار کردن بعد براشون مطالب بعدی رو بیان بکنید. ان حدیثکم هذا لا تشمنز منه قلوب الرجال. فنبذو الیهم نبذا فمن اقر بهی فزیدوه. وقتی دیدید یه فردی نمیتواند الان سخن را در یک نقطه یا اوجی درک بکنه، یه مقدماتی رو براش بیان بکنید، یه مطالب زمین سازی رو براش روشن بکنید، بعد که این رو اقرار کرد برید گام های بعدی. و من انکره فذروه، اگر انکار کرد رهاش کنید، دیگه مطالب رو برش گسترده نکنید، برش سنگین نکنید تا در واقع گمراهیش افزون بشود و انکارش بیشتر. انهو لابد من ان تکون فتنتون، ناگزیر است که فتنه ای پیش آید. انهو لابد من ان تکون فتنتون یسقط فیها. قسمت انتخاب شده برای این روایتی که در مکتگیال آمده بود که توضیح بدیم این بخش فرمایش حضرت، انهو لابد من ان تکون فتنتون یسقط فیها کل بطانت و ولیجه. حتی یسقط فیها من یشق الشعرته بشعرتین. خیلی روایت جالبیه، خدا ما رو به خودمون با مگذارد. ناگزیر است که فتنه ای پیش آید. خدا حد فرموده که دوران امتحانی پیش بیاید که در آن همه یاران یک دل و نزدیکان کل بطانت و ولیجه از پای در آیند. تعبیر بعدی سخته، حتی یسقط فیها من یشق شعرته بشعرتین، چندان که افراد موشکاف یعنی کسانی که میتوانند یشق و شعرته به شعرتن یک موی را میتوانند دمو کنند، اینایی که خیلی موشکافند و دقیقند و محافظت نسبت به همه جوانه به کار دارند هم از پای در می آید. حتی لا یبقا الا نحن و شیعتنا، تا اونجایی که کسی بر جای نماند مگر ما و شیعیان. میگن آقای فلانی استاد به زبان فارسی درس میداده، به زبان انگلیسی یادداشت برمی‌داشته. میگن اون آقا، اینا که میگم همه نمونه های عینی، اون تا من اسماشون، میگن اون آقا پدرش سه دور روایات بهار رو تدریس کرد، سه دور روایات بهار رو تدریس کرد. میگن اون دو سه نفر هر سه شون از شاگردان خوب و خصوصی فلان استاد بودن. اصلا اون زمانی که هیچ کس رو در درس اون استاد راه نمیدادن، این سه تا با اون استاد جلسه داشتن، کلاس داشتن، برنامه داشتن. میگن ایشون شاگرد خاص اون استاد فقید حوزه بوده است. خیلی. یعنی چی؟ این سه تا با هم رفیق گرم و صمیمی بودند و همه با هم نزدیک و شاگرد فلان استاد با دقت و فلان استاد شاگرد پرور و رو چی حساب میکنه؟ یسقط فیها، سقوط میکنن، همه اینجا فرو میریزن. کی باقی میمانند؟ هر کس دست به دامن ولای اهل بیت علیهم السلام دارد و بس، حتی لا یبقا الا نحن و شیعتنا. فرمودند گمراهان از هدایت یافتگان جدا میشن. چجوری جدا میشن؟ این جمله برای شما اگر خدمتون بوده این پیش از این عجیب نیست. این جمله رو شبیهش رو من بسیار عرض کردم. یعنی هر کس به هر چه و به هر شخصی و به هر مکتبی و به هر نوشته ای و به هر چیزی متمسک بشود و دل خوش کند جز ولای اهل بیت علیهم السلام، جز حقیقت نور ولایت خاتم الانبیا و اهل بیت گرامشون، فرو می افتد. حتی لا یبقا الا نحن و شیعتنا، به هر چه غیر از این 14 نور مقدس، به هر که غیر از این 14 نور، به هر مسلکی غیر از این 14 نور مقدس، به هر نوع سلوک و تربیتی غیر از سلوک و تربیت 14 نور مقدس. هر حضرت میگن لا یبقا الا نحن و شیعتنا، فقط ما میمونیم به شیعیان ما. شیعیان ما یعنی کی؟ یعنی کسی که میگه یا امام حسین از دور دوست دارم، ولی دیگه خیلی کاری به کار من نداشته باشی، نه من دنبال شما خیلی میام، نه شما دنبال من بیا، که شیعه نمیشه به معنای خاصش. ممکنه در معنای عام به عنوان موالی اهل بیت علیهم السلام بگیم اونم جز شیعیان است، این معنای عام میشه. اما تشیع این نیست. تشیع کردن به چه معناست؟ برای دخترتون، برای دامادتون مثال بزنید. میگه من پریروز مامان جون، هاج خانم، مادر جان، رفته بودم تشییع جنازه. میگیم شما رفته بودین تشییع جنازه، چجوری حرکت میکردی؟ شما توی یه کوچه دیگه میرفتی، جنازه در یک مسیر دیگری میرفت. تعجب میکنه مامان جون، مگه میشه اینجوری؟ میگین آخه وقتی ما میگوییم امیرالمومنین سلام الله علیه دستور میدهن به انجام این کار، شما گاهی اوقات جور دیگری عمل میکنی، ولی ما همه خودمان را شیعه علی میدانیم. چجوری میشود شیعه علی بود ولی از یک کوچه دیگری رفت؟ ولی خود شما تعجب میکنی اگر بگویید تشییع جنازه کردی ولی میگی در یک کوچه دیگه نمیشه. خب چه جوری میشود شیعه علی بود ولی اگه خیابون دیگه رفت، از یک کوچه دیگه رفت، اگه مسیر دیگه رفت؟ مسیر علی اینه، من نمیگم، حسم نمیگه، هیجانم نمیگه، مبانی اعتقادی به من میگوید، قرآن میگوید، روایت میگوید، عقل تعبد آفرین به من میگوید، میگه حق اینه. چطور بقیه از این مسیر دیگری؟ روایت بعدی، روایت چهارم همون با عبدالله ابن حماد به سال 229 به واسطه مردی از امام صادق علیه السلام روایت کرد که یکی از یاران حضرت بر او وارد شد و عرض کرد فدایت کردم، به خدا قسم من شما و هر کس دوست دار شماست دوست می دارم. ای سرورم چقدر شیعه شما زیاد است. حضرت فرمودند بگو آنان چه مقدارند. عرض کرد بسیار زیاد. حضرت فرمودند می توانی آنان را بشماری؟ عرض کرد تعدادشان بیشتر از این هاست. پس امام صادق علیه السلام فرمودند آگاه باش، هرگاه آن عده وصف شده که 310 نفر و اندی هستند شمارشان کامل شود، یعنی تو میگی خیلی هم، ولی اگر بشن 310 نفر و اندی، ظاهرا همون 313 شمارشان کامل شود، آنگاه چنان که شما میخواهید خواهد شد، ظلم برداشته میشود، حق جاری میشود، حکومت عدل برپا میشود، مردم بر مسیر حق حرکت میکنند، لکن شیعه ما کسی است که صدایش از حد گوش خودش نمیگذرد، اهل داد و فریاد نیست و نیز کینه و ناراحتی درونش از حد پیکر او تجاوز نمی کنه، کینه ورزی نمی کنه و ما را آشکار نمی ستاید، که حالا جای توضیحش جای بعد، و با دشمنان ما نمی ستیزد و با عیبجویان ما همنشینی نمی کنه و با بدگویان ما همسخن نمی شود و آنان را که با ما دشمن هستند دوست نمی دارد و با دوستان ما دشمنی نمی‌ورزد. عرض کردم پس چه کنم با این شیعه گوناگون که گویند ما بر طریق تشیع هستیم؟ فرمود فیهم التمیز و فیهم التمحیص، هی جیمی و صاد، اینا گرفتار جدائی و آزمایش خواهند شد و فیهم تبدیل، اینها دوچار دگرگونی و تبدیل میشند. یعتی علیهم سنون تفنیهم، اینا مبتلا میشوند به کمبودها و قحطی‌هایی که نابودشون میکنه و سیف یقتلهم و اختلاف یبددهم، اینا دوچار شمشیرهایی میشن که اونها رو میکشن، دوچار اختلافهایی میشن که پراکندهشون میکنن. بعد دوباره حضرت در توضیحات شیعیانشون ویژگی هایی رو بیان میکنن تا پایان این روایت، که من البته این روایت رو در یک جلسه خوانده ام، اما اینجا شاهد مثال منه. میگه آقا اینا شیعه شما نیستن، اصلا شماره خارجن. حضرت میگن گرفتار فتنه میشن، فیهم التمیز، گرفتار جدایی میشن. دو تا برادرن، پنج تا برادر خواهرن، اینا الان همشون دارن توی خونه زندگی میکنن، زیر یک سقفن، در تحت محبت پدر و مادرن. 30 سال دیگه، 40 سال دیگه اینا اصلا جدا شدن، یکیشون بنده خداست، یکیشون ولایت صاحب الزمان در دلش هست، خدای نکرده چهار تا دیگه شون اونجوری نیستن. اینا دوچار تمیز میشن و فیهم التمحیص و فیهم التبدیل. بعضیا تا 35 سالگیشون معتقد ولایت صاحب الزمانن، بعد برمیگردن. بعضی ها تا 40 سالگیشون متدینن بعد برمیگردن، بعضی ها تا 20 سالگی غیر متدینن 21 سالگی تغییر میکنن، بعضی ها تا کمی مانده به گورشان بر ولای اهل بیت علیهم السلام هستن، اونجا دیگه نمیتونن خودشون رو نگه دارن. بعضی ها تا وقتی مجردن دین دارن، بعد از تأخلشون دین درشون کمرنگ میشه، کمرنگ میشه، کمرنگ میشه، خدای نکرده از بین میره. بعضی ها قبل از اینکه صاحب فرزند بشون معتقدند و اهل عبادت و بندگی هن. بعد که فرزنددار میشون بر میگردن. بعضی ها خدا بهشون دو تا فرزند که میگه یهو یادشون میفته که ای بابا ما دو سه تا جوونی جا گذاشتیم، باید برگردیم عقب اون جوونی ها اونم انجام بدیم. میرن که اون جوونی ها رو انجام بدن، میرن از حد خلاصه ترخص خارج میشن، میرن بیرون از محدوده. فیهم التمیز و فیهم التمحیز و فیهم التبدیل. تکلیف دیگر انشاءالله همت کنیم قرار بگذاریم با خودمون هر روز به ذکر شریف الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا اهتمامی 70 مرتبه ای داشته باشیم. کسی دوست داشت بیشتر، دوست می داشت ذکر کاملتر این رو که در جلساتی عرض کرده، ولی حداقل این که از خدا درخواست کنیم روزی 70 مرتبه که خدایا ما رو به خودمون با مگذار لحظه ای و کمتر از آن، لا اقل منها ولا اکثر، کمتر از آنی ما رو به خودمون با نگذار. چرا؟ حضرت فرمودن فیه ما تبدیل، فردا معلوم نیست خردمند در چه وضعیه، پس فردا معلوم نیست. اتفاقا از زمینه هایی که پای او رو شل میکنه در مسیر پایداری بر ولایت اهل بیت، دعای بر امام زمان و اعتقاد به امام زمان، عجبه میگه دیگه با من که کاری نداره. با من که دیگه کاری نداره. ما 140 جلسه بی غیبت اومدیم در کلاس زندگی با امام حسن علیه السلام. دیگه با ما که کاری نداره. تبدیل مار ما نیست، مار بقیه است. پاش شل میشه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم یا رب الحسین حق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجة. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفهم بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا و اذن له في جهاد عدوك و عدوه و جعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. رب صل على محمد و